شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان خشونت را کاهش نه بلکه افزایش دادند و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمی عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. وزارت صحت عام افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. وزارت خارجه آمریکا می گوید یک تعداد کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. قرار است آمریکا و روسیه مذاکرات برای کنترل اسلحه هسته‌ای را همین هفته در ویانا برگزار کنند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد نو مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت می گوید این شمار بعد از معاینه تقریبا 1500 نفر مشکوک معلوم شده است. از دیروز تا حال 21 افغان به خاطر مرض کووید 19 جان باختند. در ارقام وزارت صحت دیده می شود که از آغاز وبای کرونا تا حال 569 افغان از این مرض کشته شدند و در حدود 8300 نفر صحتیاب گردیدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک تعداد کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. هرچند وزارت خارجه آمریکا نگفته که تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در سفارت آمریکا چند نفر است، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که در بین این افراد دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان محلی شاملند. اسوسییتد پرس از قبل یک مقام که نامش ذکر نشده نوشته است که در حدود 20 کارمند سفارت آمریکا در کابل به این ویروس دچار شدند که اکثریت آنها محافظین نیپالی سفارت می باشند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، سفارت این کشور در کابل تمام اقدامات لازمی و مناسب را پیش گرفته است. افراد مبتلا شده در داخل سفارت در انزوا به سر می برند. برای تقویت امنیت و مبارزه خوب با جرایم جنایی در کابل بر یک پلان عمل کار شروع شده است. در یک سمیناری که کارمندان امنیت، ترافیک، ترانسپورت، شاروالی و نمایندگان یک تعداد ادارات دیگر در آن سهم داشتند، 7 کمیته تعیین شد که در ظرف یک روز این پلان را تکمیل کنند. در اعلامیه وزارت داخل آمده است این پلان طبق راهنمایی رئیس جمهور ترتیب می شود. پلان امنیتی کابل در یک زمان ترتیب می شود که حملات طرح‌ریزی شده در کابل زیاد شده است. قبل از این هم برنامه های مختلفی برای تامین امنیت شهر کابل ترتیب شده بود، اما چون این معلوم می شود که پلان نو نسبت به کارکردهای سابق مؤثرتر خواهد بود. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی سرپرست پلیس هرات عتیق الله وثیق به رادیو آزادی گفت این انفجار که هدف از آن یک موتور هموی پلیس بود امروز صبح در راه بین هرات و اسلام آباد قلعه رخ داد.
صبح امروز هنگامی که کندک شوارام برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از این بودند در منطقه قدس آباد مربوط به ولسوالی کوسان هرات به ماین کنار جاده تانک آمرین را برخورد میکنه و در اثر انفجار ماین 3 تن از سربازان ما شهید میشن و 3 تن هم زخمی و به رئیس گمرک هرات هم هیچ آسیبی نرسیده.
مسئولین قول اردوی 203 تندر در پکتیا میگویند شب گذشته در ولسوالی برکی برک لوگر حملات طالبان بر پوسته های آنها به عقب زده شده است. سخنگوی این قول اردو ایمل مومن بر رادیو آزادی گفت در فیرهای جوابی قوای افغان بیش از 10 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند.
تیرش به نواخت وزدوال طالبان و دلوگر ولایت در برکی برک ولسوالی اردوان در تقیب بسیمه که پا ملی امنیتی زواکون و برید کرده و چید پا یاد برید که نه تن وزدوال ترحکر وجل شوی او دری تن نوری تپین شوی در یادوان ورده چی پا دغا نخطه که ملی امنیتی زواکون و او ملکی وگر تا کنزیان نده وخت.
طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نماینده خاص آمریکا برای ایران از قطعنامه‌ای که روز گذشته توسط هیئت مدیره اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد تصدیق شد استقبال نمود. در این قطعنامه از ایران خواسته می شود که راه را برای تفتیش دو محلی که گمان می رود ایران در آن فعالیت اتمی دارد باز کند. براین هوک در یک ویدیو کنفرانس به خبرنگاران اظهار داشت قطعنامه هیئت مدیره اداره بین المللی انرژی اتمی بسیار مهم است و نشان دهنده نگرانی های جدی در مورد برنامه های اتمی ایران و نبود شفافیت در آن می باشد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. قرار است امریکا و روسیه مذاکرات برای کنترل اسلحه هسته‌ای را همین هفته در ویانا برگزار کنند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه امریکا، نماینده ویژه امریکا در امور کنترل اسلحه با معین وزارت خارجه روسیه در روزهای 22 و 23 جون دیدار خواهد کرد. کنترل اسلحه هسته‌ای در آینده بحث کلیدی میان دیپلمات‌های ارشد امریکا و روسیه خواهد بود. ایالات متحده همچنان چین را برای این گفتگوها دعوت کرده است، اما تا کنون چین اشتراک در مذاکرات را رد کرده. انتظار می‌رود پیمان کاهش اسلحه استراتژیک جایگزین پیمان نیو استارت میان امریکا و روسیه شود، پیمانی که در سال 2010 میلادی امضا شده بود. پیمان 10 سال پیش که دو کشور را به داشتن 1550 کلاهک هسته‌ای محدود می‌سازد، در فوریه سال آینده پایان می‌یابد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. 7:07 عصر به وقت افغانستان است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر می گوید که طالبان خشونت را کاهش نه بلکه افزایش دادند.
طالبان ول امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاوتریخواله کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي.
اسدالله ولوالجی شاعر و نویسنده افغانستان که شماری از اعضای خانواده‌اش دیروز در انفجار ماین در پخمان کشته شدند در انتظار نتیجه بررسی این رویداد است.
شاید درست باشه با دیرم درست نرسام این تصفیت مراجع نیتی نتیجه میشه.
نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. این قطعنامه از ایران چی می خواهد؟ تا دقایق دیگر در این باره برایتون می گوییم. دو برنامه هفتوار هم داریم. حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. میپردازیم به گزارش ها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان به تشدید حملاتشان ادامه دادند. به گفته این شورا، طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند، اما طالبان میگویند که حمله هایشان را 40% کاهش دادند. حمید حکیمی به طور مستقیم از کابل در این باره گزارش میدهد. بله آقای حکیمی، بله صدای مرا میشنوین؟
بله میشنوم.
لطفا جزئیات بدهید در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند و طالبان گفتند که حمله هایشان را 40% کاهش دادند. بیشتر از شما میشنویم آقای حکیمی.
بله، در تماس که امروز ما با شورای امنیت ملی داشتیم، یا میگن که انتظارها بر این بود که پس از توافق صلح میان امریکا و طالبا و توافق بین الایالات متحده صورت گرفته بود، باید خشونت ها کاهش میافتد و دم و شدت جنگ هم باید سطحش پایین نگه داشته میشد. اما تعهدشان خدمت ها را افزایش دادن. همچنان با سخنگوی طالبان از عبدالله مجاهد در مصاحبه که با او داشتیم و میگن که نه ما با مطابق ایش تعهدی که با امریکان داشتیم آوازی کاهش خشونت و همچنان کاهش سطح جنگ، اما بر اساس همو حسی بشر دوستی ما سطح جنگ را 100% به 40% کاهش دادیم.
بله با تشکر از شما حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش میداد. شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که طالبان به تجدید حمله های خود ادامه دادند و گفته این شورا طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند. اما طالبان گفتند که حمله های خود را در این اواخر 40% کم کردند. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اینجا رادیو آزادی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و دوازده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اسدالله ولولجی کارشناس مسائل سیاسی، نویسنده و شاعر افغانستان که شماری از اعضای خانواده‌اش در انفجار ماین در ولسوالی پخمان دیروز جان باختند، میگوید که شاید این رویداد تروریستی بوده باشد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که بررسی در مورد این رویداد با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود تا عاملان شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. نسیم شفق در این باره از کابل گزارش می دهد.
با آنکه تا حالا پهلوهای تاریک انفجار روز جمعه در پغمان که در آن 4 عضو خانواده اسدالله ولولجی کشته شدند روشن نشده، اما آقای ولولجی می گوید که ممکن این یک رویداد تروریستی باشد. آقای ولولجی گفت که حراس افغانان هرگز بالای کسی رحم نمی کنند و حتی کودکان و زنان باردار را در شفاخانه ها به گلوله بستند. او که بغض گلویش را گرفته بود روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خودش در هنگام وقوع حادثه در موتر نبود، اما تاکید کرد که ممکن مواد انفجاری از پیش در موتر حامل خانواده او جابجا شده بود.
شاید دیگه من درست نرسام این تکفت مراجع امنیتی که نتیجه میشه یا چی میگنم فکر بکنم که قبلا من گزارش کردم با به داخل موتر اما من انفجار کرده خب با توریزم به هر شکلی که باشه عمل میکنه.
همسر، دختر، برادرزاده و دختر خواهر همسر اسدالله ولولجی دیروز در ساحه عینوی ولسوالی پغمان که روزهای جمعه صدهاتن از باشندگان شهر کابل برای تفریح به آنجا می روند از اثر انفجار ماین کشته شدند. مسئولان امنیتی زخمی شدن 5 تن را نیز در این حادثه تایید کردند و گفتند که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده است. اسدالله ولولجی از کارشناسان سیاسی، نویسنده و شاعر مشهور افغانستان است و همواره در بحث‌های رسانه‌ای حضور داشته است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که بررسی‌ها در مورد چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. آقای آریان به رادیو آزادی گفت که حراس افغانان با ماین‌گذاری‌ها تلاش می‌کنند نظم عامه را برهم زنند.
و این متغییر شیوه است که تروریستان تلاش دارن که با تابعه ماین ها وضعیت امن نظم عامه را برهم بزنن و سر مردم ما حمله کنن. تعهد مایی است که ای از دید ما پنهان نمی مانه، تروریستان شبکه‌هایشان از بین میبریم یا تعدادشان را بازداشت میکنیم.
پیش از این نیز شماری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل دینی، سیاسی و نظامی در شهر کابل مورد حمله قرار گرفتند. محمد ایاز نیازی، مولوی عزیز الله مفلح، مولوی سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمه وردک و وحید مژده در جمع کسانی هستند که در یک سال گذشته در کابل کشته شدند. همچنین احمد سعیدی، محمد حسن حقیار و شمار دیگر در حمله های مشابه زخم برداشته بودند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شماری از کارکنان مرکزهای صحی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگویند که از 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. آنها به رادیو آزادی گفتند که تأخیر در پرداخت حقوق ماهوارشان آنها را با مشکلهای جدی مالی مواجه کرده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این باره گزارش دارد و در آن پاسخ وزارت صحت عامه را نیز جای داده.
اگرچه اخیراً برای مبارزه با ویروس کرونا کمک های بین المللی به افغانستان سرازیر شده، اما معاشات کارمندان مراکز مبارزه با این ویروس در این کشور ماهاست که پرداخت نشده است. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که تا 2-3 ماه حقوق خود را نگرفتند و با مشکلات جدی مالی مواجه شدند. دکتر نورالله سرطبیب شفاخانه ولایتی اروزگان به رادیو آزادی گفت:
تقریباً 2 ماه می شود که من و دکتران که در این شفاخانه کار میکنند معاشاتمان را اخذ نکرده ایم و ما با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستیم.
دکتر نورالله کمبود تجهیزات صحی در این شفاخانه را مشکلات دیگر خوانده که مبارزه با ویروس کرونا را با چالش مواجه کرده است. با گفته او این موضوع بارها با مسئولان در میان گذاشته شده ولی هنوز به آن رسیدگی نشده است. دکتر عبدالغفار سعید مسئول بخش ولایتی وزارت صحت عامه در بخش مبارزه با ویروس کرونا در ولایت پکتیا است. او نیز میگوید امتیازاتی را که وزارت صحت در این زمینه برای دکتران اختصاص داده بعد دکتران پرداخت نشده است.
تقریبا شروع نموده به کرونا که
من از آغاز زمان شیوع ویروس کرونا این مسئولیت را به عهده گرفتم، اما از همان زمان تا حال امتیازاتی که از سوی وزارت صحت عامه برای ما منظور شده بود آن را به دست نیاوردم.
رسول گل سمر رئیس صحت عامه ولایت لوگر نیز تایید میکند که تا هنوز معاشات کارکنان بخش مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت برایشان پرداخت نشده است. این در حال است که معاشات کارکنانی که برای تشخیص و درمان کووید 19 در شمار از ولایات استخدام شدند در 3 ماه گذشته حقوق خود را نگرفتند. اما معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت معاشات کارکنان صحی که در بخش کووید 19 کار میکنن، بعضی از این کارکنان قرارداد خود را امضا نکرده بودند و یا حساب بانکی نداشتند و همین دلیل شده که اینا معاشات خود را دریافت نکردند. پرداخت معاشات کارکنان صحی از طرف وزارت صحت عامه در جریان هست. در قسمت تجهیزات شفاخانه و مراکز صحی به خاطر بیماری کووید 19 این لیست موجودی این تجهیزات در وزارت موجود است، در استاک مرکزی هست و اینکه تجهیزات به شفاخانه ها برسه یک کمی وقت میگیره.
این در حالی است که پیش از این نیز از کمبود اکسیژن و برخی سهولت های دیگر و حتی نبود آن شکایت های مطرح شده بود. پیش از این نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان بر رسانه ها گفته دکتران بخش مبارزه با ویروس کرونا در چند ماه گذشته معاشاتشان را نگرفتند که این مشکل بر روحیه آنان تاثیر گذار بوده است.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که شماری از کارکنان مرکزهای صحی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگویند که از 3 ماه به این طرف معاش نگرفتند. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان به بیش از 540 تن رسیده است، در حالی که تا حال ادویه‌ای برای درمان این بیماری وجود ندارد. برخی ها در افغانستان فکر می‌کنند که تریاک این بیماری را معالجه می‌کند، اما دکتران میگویند که استفاده از تریاک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر است و مردم نباید از تریاک استفاده کنند. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میدهد.
هرچند استفاده از تریاک به جای دارو در قرا و قصبات دوردست ولایت فاریاب شیوه تازه نیست، اما مرض کووید 19 در برخی ولسوالی های این ولایت مردم را بیشتر به سوی استفاده از تریاک کشانده است. شماری از باشندگان ولسوالی های چهارگانی اندخوی و دولت آباد ولایت فاریاب که به ویروس کرونا آلوده شده اند به خاطر صحت یافت شدن تریاک استفاده می کنند. محمد ایوب که خود را باشنده ولسوالی قرغان معرفی می کند می گوید بعد از مصاب شدنش 10 روز پی هم از دود و از شیره تریاک استفاده کرده تا صحت قبلیش به او برگردد. وی همچنان می افزاید به مرکز صحی مراجعه نکرده است چون هنوز هم چشم امید به تریاک دوخته است تا صحتمند شود.
ما فقط 1 ماه شده این همین مرض کرونا گرفتار شده. کو دکتر؟ کو دوا؟ دوا نیست، دکتر نیست. تیز میزید ما فقط تریاک میزنیم 1-2 روز شده. هر وقت که تب داشتیم جانم تب است، خب درد است، هر وقت درد میگره میزنیم.
از سوی هم حمیدالله که از ولسوالی دولت آباد است میگوید 1 ماه پیش به ویروس کرونا آلوده شد و از آن زمان تا حال برای رهایی از درد تریاک مصرف میکند و حالا به او معتاد شده است. به گفته خودش اکنون از خطر ویروس کرونا رهایی یافته است، اما اگر تریاک استفاده نکند با درد شدید عضلات روبرو میشود.
ببین کرونا دن منش نشه چک بیخش بولدک نشه ایدک.
او میگوید حالا که صحتمند شدم متاسفانه تریاک را ترک کردن نمیتوانم. هنوز وقتی در جانم درد باشه میزنم. اگر استفاده نکنم هم کم حوصله میشم. حالا ترک تریاک دردسر دیگر برایم شده است. در همین حال مسئولین صحی فاریاب استفاده تریاک را به خاطر مبارزه با کرونا اشتباه جبران ناپذیر میدانند. دکتر همایون آهی مسئول نظارت و ارزیابی ریاست صحت عامه ولایت فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت مردم باید به جای استفاده از تریاک به مراکز صحی مراجعه کنند. و همچنان افزود در 2 روز گذشته شفاخانه 100 بستر کووید 19 در میمن آغاز به کار نموده است. آنانی که برای تداوی خود به تریاک چشم امید بستند باید به شفاخانه مراجعه کنند.
کسایی که از تریاک استفاده میکنن مجبور هستن که تا 1 هفته تریاک استفاده کنن تا سرفهشون تشکیل پیدا کنن. در 1 هفته اینا معتاد تریاک میشن و این یک فلاکت است، یک حالت بسیار خطرناکی است که بسته زندگی اینا را برباد میده. پیشنهاد من این است که اینا به محض اینکه احساس میکنن که به این مرض دچار شدن با مسئولین صحی ولسوالی به تماس شوند و تقاضای کمک کنند. در هر ولسوالی ما مراکز صحی داریم، مراکز صحی دکترای مجرب داریم، دکترها میتونن بر اینا کمک کنن، ادویه لازمی رو توزیع و در خدمتشان قرار بدن.
به گفته این مسئول صحی فاریاب آمار رسمی تا حال 193 واقعه مثبت کووید 19 را نشان میدهد. از این میان 112 تن صحت یافت شده و 12 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند. تا حال آمار رسمی معتادین در سطح ولایت فاریاب نزد مسئولین محلی این ولایت وجود ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. قطعنامه شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد دیروز جمعه تصویب شد. اما چین و روسیه مخالفش بودند. این قطعنامه از ایران چی می خواهد؟ فرشته نگاه به شما می گوید.
شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در قطعنامه جدید از تهران خواسته تا به مفتشان این اداره اجازه دهد که از 2 مرکز استیش دیدن کنند تا روشن شود که ایران در اوایل سالهای 2000 فعالیت های استی پنهانی داشته یا نه. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از این گام استقبال کرده و آن را مهم دانسته. او به روز جمعه گفت تهران هنوز حاضر نشده به پرسش ها در مورد فعالیت های استی قبلی خود پاسخ دهد. هوک گفته که تهران از 1 سال به بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیسات استیش را نداده که نگران کننده است. او در نشست خبری از رای دور گفت اگر ایران چیز را پنهان نمی کند نباید از رفتن بازرسانان به تاسیسات استیش جلوگیری کند. هوک افزوده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به تصویب قطعنامه جدید 5 توییت کرده و گفته که ایران چیز برای پنهانکاری ندارد. فرانسه، جرمنی و بریتانیا قطعنامه را پیشکش کردند که با 25 رای موافق تصویب شد. ایالات متحده ازش پشتیبانی کرد. برخی دیگر از جمله هند، پاکستان و آذربایجان رای ندادند. روسیه و چین رای مخالف دادند. هوک این اقدام روسیه و چین را غیر مسئولانه خوانده و گفته که مسکو و پیکینگ تلاش کردند که ایران را از بازرسی اداره بین المللی انرژی اتمی نجات دهند. کاظم غریب آبادی سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی گفته که کشورش این قطعنامه را قویا رد می کند و به زودی پاسخ می دهد. مقام های ایرانی گفتند تصویب همچو قطعنامه ها ممکن است رابط میان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی را خراب کند. از سوی دیگر میخایل یولیانوف سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در حساب تویترش نوشته که این قطعنامه مثمر نخواهد بود، اما او گفته که نیاز است تا ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی تنش‌های موجود میانشان را حل کنند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می کند، اما ایالات متحده شک دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2018 از توافق هسته‌ای جامع با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر تهران از سر گرفت. ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 به توافق رسیده بودند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-r.
آبخیزی دریا در بغلان شماری از مناطق این ولایت را در سال جاری خسارمن کرده است. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی بشنوید.
محمد الله صافی باشنده قریه کهنقلعه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان میگوید بیش از یک هفته است که زمین های زراعتی زیادی در اثر طغیان آب نابود شده و تخریبات دریا همچنان ادامه دارد.
دریایی که طرف قندوز عبور میکنه در این مسیر زمین های زراعتی شالیکایی خیلی که تخریب شده. دریا در اندازه اینمی جای میه که 1000 متر این تو منطقه را میگیره، دو طرفه اینمی زمین ها را تخریب کرده طرف قندوز میره. دمی تا طول تاریخ اینمی حکومت در بغلان مرکزی کار نشده، در حالی که بازاران جیرب زمین تخریب شده، بازاران دیقان متضرر هستند، گندمشان که وقتی که سیل میه گندم همینطور گندمی رسیدگی زیر دریا میشه.
او می افزاید این رنج و مشکل همیشگی زمینداران اطراف دریای بغلان مرکزی هست و دولت تا حال کار مؤثر برای جلوگیری از تخریب آبخیزی در این ولسوالی انجام نداده است. همچنین سید کمال وردک باشنده دیگری ولسوالی بغلان مرکزی که حاصل بخش از زمینهای زراعتیش تامه دریا شده است می گوید
به وقت آبخیزی که آب جات میشه همه زمینهای ما را تخریب میکنه و چیزی حاصلاتی که ما دار ندار ماست و با امید اول خدا دوم با مو حاصلات امیدواری میداشته باشیم بوره دریای قندوز بغلان به دریا یک جای میکنه و میبره. ما فقط از حکومت خواهان اینمی هستیم که توجه بکنه به دیواره استنادی و در بغلان مرکزی جاتر و بیشتر باید کار شود.
و اما خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی که شکایات مردم را بر حق میداند میگوید کارهای زیادی برای جلوگیری از تخریبات دریا صورت گرفته و برنامه های جدیدی نیز روی دست هست.
جایی که تخریب دریا بوده هیئت ولسوالی خود روان کردیم، تیم را سروی کرده روان کردیم به مقام ولایت و به حوزه دریایی و به ریاست انکشاف ادارات با ادارات مربوطه ایشان که یک تعدادی از آن سروی شده و یک تعدادش به عمل انتهای جریان داره، لیکن به کار زیاد ضرورت داره. تخریبات دریا در ساحه بغلان مرکزی زیاد است به خاطر اینکه دو طرفه زمینای زراعتی از دو طرف.
ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی هست و 10 ولسوالی آن که در مسیر دریا قرار دارند به همین مشکل آب و آبخیزی مواجه می باشند. دولت و مؤسسات امدادی همه ساله برای جلوگیری از تخریبات آبخیزی کارهای انجام می دهند، ولی به گفته مردم اکثرا محکم و بنیادی نیستند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پنج و نیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا فشرده خبرها را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد نو مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. از دیروز تا حال 21 افغان به خاطر این مرض جان باختند. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک تعداد کارمندان سفارت آمریکا در کابل به ویروس کرونا مبتلا شدند. برای تقویه امنیت و مبارزه خوب با جرایم جنایی در کابل بر یک پلان عمل کار شروع شده است. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولین قول اردوی 203 تندر در پکتیا میگویند شب گذشته در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حملات طالبان بر پوسته های آنها به عقب زده شده و به طالبان تلفات وارد گردیده است. نماینده خاص آمریکا برای ایران از خطرنامه‌ای که روز گذشته توسط هیئت مدیره اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد تصدیق شد استقبال کرد. در این خطرنامه از ایران خواسته می شود که راه را برای تفتیش دو محلی که گمان می رود ایران در آنها فعالیت اتمی دارد باز کند. و قرار است آمریکا و روسیه مذاکرات برای کنترل اسلحه هسته‌ای را در همین هفته در ویانا برگزار کنند.
تفصیل خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. به دنبال آن برنامه هوای تازه را می شنوید. حافظ اسد شجاع از ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که برای جلوگیری از ویروس کرونا باید از دستکش و ماسک استفاده شود. و عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیامش نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان نخست باید آتش بس کنند، سپس گفتگوی صلح را انجام دهند. سپاس از این دو شنونده ما. شما هم می توانید برای ما پیام روان کنید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818. پیام های خود را ارسال کنید. در لابلای برنامه های رادیو آزادی پیام های شما را می خوانیم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن شنونده برنامه هوای تازه باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، محترم محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این بحث با ماست و در مورد باز شدن راه تجارتی با پاکستان و به ویژه صادرات افغانستان با آقای مومن صحبت میکنیم. آقای مومن به برنامه خوش آمدین.
تشکر مهربانی.
راه داد و ستد تجارتی ما با پاکستان چگونه باز میشه و صادرات ما به پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر جنوب آسیا چگونه ادامه خواهد یافت؟
طوری که شما هم خبر دارین تک باساس موافقه ای که بین وزارت تجارت و وزارت تجارت دیالوگ که صورت گرفته انشاءالله مثلا از روز دوشنبه تاریخ 22 انشاءالله را آغاز میشه و صادرات ما که مافل سابق به پاکستان با شرایطی کووید 19 که باید مطرح مازده افغانی باشه همون شرایطی شده با مو انشاءالله آغاز میگردد که یک نکستن و واضح بباد ما میتنیم که صادرات خود منظم با پاکستان داشته باشد و حتی دا ما میخواییم متفرد میخواییم که افغانستان یک کلی اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی باشد که در این برم شده امی حالم است پاکستان ترانزیت جریان داره به طرف آسیای میانه به چندین کشورشان که دو انشاءالله برش هیچ ممانعتی نیستن.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد از این صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. اگه دی مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتونیم با کشوری همسایه ما پاکستان در
سطوتی
ما جریان داشته
باشه. بله مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي، رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي؟ او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لارې هند او ځینو نور هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزې ده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و، موږ د چابهار د لارې وکولای شوی د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دا شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیق کوو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کړي هغه موږ پر ځان باندې تطبیق کوو، زموږ ټول موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولې جوپه صادرات کیږي، په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ویني چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا هم ساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگور که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به این تو مشکلات ما کمتر شده برای صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و در این برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلم پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره، ما در این باره به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سایر دوستا در این بحث روان هستند. ما میخوایم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم کن به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سری اوم انشالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما اماده هستیم انشالله از طریق سفارت افغانستان از یاد من را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و در این باره باز شدنی را و در گب زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کلویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو، یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست د اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دي چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دي چې موږ څنګه کولای شو چې د وصل په نقطه به مبدل سو. دغه وسم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې دي، د ازبکستان پورې دي، او موږ هڅه کوشش کوو چې هم د آسیای معنا څخه ټول جنوبی آسیا ته چې باره کې بنګلادیش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټولو ته موږ څنګه وکولای شو چې زموږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپلو آسیایي معنی کې بعضې مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یوه ګرمین چې یو شي ته ضرورت وي په دې موافقت دي چې که چېرې ازبکستان خپله پنبه بنګلادیش ته استي نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسېږي. او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د 15 ورځو یا د 3 ورځو رسیدي دا هغه لاندې لار د افغانستان د آسیای مرکزی او جنوبی آسیا درمنځ یو لاندې لار چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بلکې خپل
دا جناب مومن صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امره بس که ما میتونیم دیروز پریروز ما بر رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارت و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم بر واردات هم بر صادرات و بندر کامل اماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
خود دارد. اوست محال لچابهار بندر سخزمونگ را کرده ور کرده پا کم وضعیت کده جناب مومنسی؟
در چابهار در بندر سخزمونگ را کرده ور کرده پا دیر عادی منوال سر جریان داری. موږ دا یو خبر دیهر نیست در افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاته بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک، هم برای میوی تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا دی یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این احساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم این دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب در صادرات لپاره یه موضوع شده اگه میاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده.
ان شاء الله افغانستان اوس هغه معیاري موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه ښکال یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټولو هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي. هغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مخته او د هغه خلکو د هغه مصرف چې دي تر کمې مصرفي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو که بل ځای ته استو دا ټوله په فریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولې دي او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه ستاندر باندې انشاءالله کمپنیا نشته ټوله سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات ښه بازار پیدا شي.
بله، بسیار تشکر جناب مومن صاحب.
به عزت باشید.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از جوانان قبل از ازدواج معاینات خون را انجام نمیدهند. این که جوانان قبل از ازدواج بعضی از موارد را مد نظر نمیگیرند، از جمله معاینه خون، در زندگی آینده با کدام مشکلات روبرو میشوند و راه حل آن چیست؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعه از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقت دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. زرمینه که چند سال است عروسی کرده است و دو طفلش را از دست داده است میگوید که از اول نمیفهمید تا قبل از ازدواج خونش را معاینه میکرد.
ما امرای بچه خاله مرسی کدام عمل گرفتم، طفل اول وقت به دنیا آمد، چند وقت بعد از بین رفت، نفهمیدیم که به چی خاطر. باز چند وقت بعد باز که من عمل گرفتم، طفل دومم به دنیا آمد و هم بعد از چند وقت بعد مرد، بازم نفهمیدیم که چرا. باز یکی از قومای ما رو گفت که چون شما دختر خاله بچه خاله هستین، به خاطر کس که امرای قومای خود عرصی کنه گروپ خونش یکی می باشه، مچم جنیتیک گفت چی گفت یکی باشه طفل معیوب میاد یا از بین میره. بعد از او که فهمیدیم باز پیش دکتر رفتیم، باز دکتر گفت از امی خاطر است. ما از اول نمی فهمیدیم، ما در جایی می دیدیم یا کس به ما می گفت، باز ما می فهمیدیم پیش از پیش تداوی می کنیم که طفلایم زنده می مان.
صدف خورمی یکی از محصلین پوهنتونهای خصوصی شهر کابل می گوید
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش می شه امی باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم، این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر می باشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر صاحب گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای ما از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم می کنند و نمی توانند راه بروند. از خودش می شنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم. تقریبا 10 سال می شه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترایی که در می افغانستان بود ما رفتیم. و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره. هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم، گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان‌ها و اینایتان کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمه ما گرفته، صاحب 4 اولاد است. نر چارش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خورده است. فعلا 20-21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه. نظر به گوشای عادی بسیار خورده است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است، بسیار متساده است، رشد نکردم و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه. امرای هر کس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در
نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم و همچنان خون خیلی مهم هست و مسئله جدی هست. اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار میآیند یا تولد شده بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست میتن. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بدم، یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت میکنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج میکنم میتونه بعدها روی فرزندای ما روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنن وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل میکنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته این حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه این حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودم هم بخوایم همی از حق خود استفاده کنم و معاینه کنم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی استاد در پوهنتون‌های خصوصی میگوید خانواده‌ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولاً خانواده‌ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده‌هایی که نزدیک هستند مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه‌های خودشون را چک بکنند تا اینکه مشکلات اساسی که معلول‌های ذهنی و جسمی واقعاً رنج‌آور هستند برای خود فامیلایشون که این اطفال داشت متولد میشه هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگر ازدواج بکنن خب فامیل هستن، جدی بگیرنش، گروپ خونشون رو باید چک کنن.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز شنیده می توانید.
چرا جوانان قبل از ازدواج بعضی از موارد را مد نظر نمی گیرند؟ مانند رابطه های نزدیک خونی و معاینات خون دو جوان و اینکه در آینده با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل آن چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از اینکه ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معیوب که به دنیا می زیاد سببا داره، زیاد ریسرچ شده در باره عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط به معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثلا یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا ممو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثلا سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که امو دختر که نو عروسی کرده ده اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، این همو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میه. و دیگه شما چون خبرم دارم نه از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنید. اون فلسفه شما است که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت، حال دیت پلاشت بروز کنه، این سر یقینی است.
دو نوجوانی که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید در این مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
ای چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره، چون این رشته به عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوایه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
باید امراضی که 100% قابل تداوی است. بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه، مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آیسته آیسته خوب میشه. بعض امراض است مثلی که در کمرش یک پندریگی به وجود میه، بعض اگه او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندریگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما راه حلش برای جوانا و برای خانواده چی پیشنهاد میکنه؟
رای حالش ایست که اول باید امو ازدواج های پاملی باید نشه. چرا در این سطح ها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه کس مثال از خوردگی میشنسه، هین امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه، یک چیز عادی میشه. مثال یک آواز به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه، این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایشی 100% زیاد است که از پامیل دور باشه.
علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
یکی با نازتم که نزخیر رومان به نرمی موجی موهای سیاش فتاده تا کمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد حسن یارم سرا پا غمچه گل از نگارم دل شکارم تمام خوب رویم اگر پیشم بیارم هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم شب ها در امید تو سهر شد نگاهم با خیالت هم سفر شد بس صحرای عشقت را تپیدم که از شور دلم عالم خبر شد برچی بنگرم روی تو بینم بیایدم قرینم گل عشقت بچینم تمام زندگی عاشق بمانم همه تو را بخوانم بجز عشقت ندانم چمن پرگشته است از نازنینان یکی با نازتم که نشخی رامان به نرمی موج موهای سیاش فتاده تا قمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد حسن یارم سرا با غنچه گل از نگارم دل شکارم تمام خوب رویم اگر پشم بیارم هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم شوم رویم بکوید فتت شام و سهر چشمم بروید مدام آینه حسن تو باشم نسیم گردم به پیچم لای موید نگاره که شود از تو جدا دل تو را دارد صدا دل به عشقت گشته مایل دو چشمم منتظر تا تو بیایی چوب قامت نمایی دل و جانم رو بایی چمن پرگشته است از نازنینان یکی با نازتم که نزد خرامان به نرمی موجی موهای سیاهش فتاده تا کمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد هست یارم